آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم، روزها فکر من این است همیشه سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در سوره انعام آیه 120 خداوند متعال بفرماید ذرو ظاهر الاسم و باطنه، ظاهر گناهان رو ترک بکنید، باطن و ریشه گناهان رو هم ترک بکنید. ذرو ظاهر الاسم و باطنه، ظاهر گناهان چیه؟ ریشه و باطن گناهان چیه؟ شما ببینید منکر و معروف هر کدوم سطوح و درجات و لایه هایی دارن. هم معروف یه لایه ها و درجاتی داره، هم منکر. میخوام ببینیم ریشه منکرات، ریشه گناهان چی هستش. درجه بندی است، هم تو معروف هم تو منکر. مثلا شما ببینید تمام گناهان کبیره و صغیره، ریز و درشت، همه منکرن، همشون بدن، همه منکر هستن. حتی تو روایت از امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه هست، اشد الذنوب مستهان بهی صاحبه، بدترین گناه اون گناهی است که آدم وقتی انجام میده میگه این که چیزی نبود، یه چیز کوچیکی بود من انجام دادم. حتی این گناهان هم همه منکرن، تمام گناهان از جمله همین جور چیزا میشن منکر. آدم بیاد پیش خودش بگه بابا الان یه عده دارن میلیاردی میخورن و میچاپن، حالا ما یه رشوه کوچیکی یه جا گرفتیم، این که چیزی نیست که. حالا یه عده دارن بیبندوباری و فسخ و فجور اونجوری میکنن، حالا ما یه نگاه به نامحرم کردیم یا مثلا یه لبخندی زدیم، حالا این که چیزی نیست که. گناهان رو کوچیک دونستن، این که چیزی نی. حالا یه مقدار روسری رفت عقب یا مثلا چادر بره عقب، حالا این که چیزی نیستش که. یه دروغ کوچولوی ما گفتیم یه جا، آدم که نکشتیم که، یه دروغ کوچولوی ما به کجا برمیخوره، این که چیزی نیست. همین که آدم بگه این که چیزی نیست، همین که آدم بگه این که چیزی نیست، این گناه میشه از گناهانی که چه بسا شاید دیگه بخشیده هم نشه. اصلا ببینید این نوع برخورده با گناه خیلی بده. ممکنه اون گناه کوچیک باشه، اما نوع برخورده ما با گناه به این شکل برخورد بندگی نیست، نوع برخورد متکبران است. خدا میفرماید که همین رشوه کوچولو، همین دروغ کوچیک، همین که روسرید میره عقب و تو توجه نمی کنی، اصلا کاری باهاش نداری، همین که رشوه ای گرفتی، همینها چیزیه، همینها چیزی. ما میگیم نه این که چیزی نیست، خدا میگه این که چیزی ها، ولی ما میگیم این که چیزی نیست. ببینید برخورد متکبران است با خدا. من یه مثالی عرض کنم خدمتتون تا ببینید مسئله چیه. فرض کنید یه مقدار وسایل جنسی خریدید، دارید میرید خونه، تو دستتون پر یه لباس اتو کشیده و مرتبی هم دارید، یه کسی بهتون یه تنه خیلی محکمی میزنه، یه تنه محکم، چنان میخورید زمین و خاکی میشید و اون وسایلتون هم میریزه. یه مرتبه اون میاد بلندتون میکنه، آقا معذرت میخوام، جدا اصلا حواسم نبود، عذر میخوام، حلالم کن. میاد میبوستتون، میتکونه شما رو اینجوری عذر. وقتی شما اینو میبینید به این شکل، با اینکه خیلی تنه محکم بود، دردتون هم اومد، وسایلتون هم ریخت، لباستون هم خاکی شد، اما وقتی اینجوری برخوردی رو میبینید میگید آقا چیزی نیست، حالا میشه دیگه. آدم ازش میگذره، ای چه بسا حتی باش رفیقم بشه. وقتی ببینه اینقدر آدم افتاده ای ها، ای چه بسا آدم بعدم باش رفیقم بشه. اما یک کس دیگه ای تو خیابون یک تنه کوچولو بهتون میزنه، خیلی هم محکم نبود درد، یه تنه کوچولو بهتون میزنه، بعد برمیگرده با یه لبخند تمسخرآمیز میگه بی خیال بابا، بزرگ میشه یادت میره. شما از این نمیگذری، با اینکه خیلی هم دردت نیومدا، اما از این نمیگذری. چرا؟ چون برخوردش برخورد متکبرانه است، چون برخوردش برخورد متکبرانه هستش. اگر کسی وقتی نگاه میکنه به خودش، گناهانش رو یادش میاد، در خونه خدا میشکنه، خجالت میکشه از خودش وقتی یادش میاد که من چه کردم، خدا یعنی من در مقابل تو همچین گناهی انجام دادم، این چنین کسی رو خدا دوستش داره. یه همچین کسی که تو خودش هر موقع یاد گناهش میفته خوشش نمیاد که ما کردیم که کردیم، بهترش بدترش هم میکنیم، نه شرمنده میشه. تعبیر امام سجاد تو دعای ابو حمزه میگه الهی ما عصیتو کهین عصیتو. ببینید برخورد بندگی اینجوریه، الهی ما عصیتو کهین عصیتو و انا به ربوبیت که جاهد. خدای من اون موقع که یه معصیت کردم از دستم در رفت، من که نمیخواستم شاخوشونه بکشم در مقابلت، من کیم در مقابلت بخوام عرض اندام بکنم، یه گناهی بود از دستم در رفت. غلبنی هوایی و اعاننی علیه شغوتی، گفت من از قالو بلا تشویش دارم، گناه از برف و بارون بیش دارم. ببینید اینجوری، خدای من خیلی گناهم زیاده، اگر لا تقنطو دستم نگیره من از یا ویلتا اندیش دارم. خب حالا عنایت بفرمایید، پس تمام گناهان ریز و درشت صغیره و کبیره منکرن، اما تو بین منکرات یه منکراتی هست که ریشه هست، یه منکراتی هست که نقش کلیدی داره، یه منکراتی هست که بقیه اون منکرات رو هم احیا میکنه، زنده میکنه، ریشه هست دیگه. اینو بشناسیم، چون قرآن میگه هم از ظاهر گناهان فرار کنی هم از ریشه. میخوام ببینیم ریشه چیه، اون گناهان ریشه‌ای و کلیدی چیه. خوب اینو عنایت بفرمایید، ببینید ریشه گناهان کسانی هستن که فرهنگ گناه رو تو جامعه پرورش میدن، فرهنگ گناه رو تو جامعه پرورش میدن. در قرآن اگر آیت الکرسی رو نگاه بکنید ببینید که خداوند متعال تو قرآن یه جبهه بندی کرده، تو عالم دو تا جبهه وجود داره، دو تا اردوگاه، سومی هم نداره ها، فقط دو تاست. یا باید زیر این پرچم تو این اردوگاه باشی یا باید تو اون اردوگاه، سومی دیگه نداره. این آیه قرآنه، یه اردوگاه الله ولی الذین آمنوا، اردوگاه ولایت الله که پرچمدارش انبیا و اولیا هستن در هر زمان، الله ولی الذین آمنوا، این یه اردوگاه. اردوگاه دیگه والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اونم اردوگاه دیگه، دو جبهه که بیشتر نیست. پرچمداران این دو جبهه یکی انبیا و اولیا هستن و یکی طاغوت ها و شیطان ها هستن که در هر زمانی موجودن. این دوتا سرپرستی میکنن، طرح و برنامه دارن برای بشر. اون ولایت، اون جبهه یه طرح و برنامه داره برای بشر، اون جبهه هم یه طرح و برنامه داره برای بشر. اون وقت عنایت بکنید، ریشه تمام خوبی ها و ریشه تمام منکرات همین پرچمداران هستن. یعنی انبیا و اولیا ریشه تمام معروف ها و خوبی ها هستن. نماز و روزه چیز خوبیه، حج و زکات و خمس و امر و معروف نهی از منکر و حجاب و عفاف، این همه چیزهای خوبه، اما ریشه همه خوبی ها اینا نیست. ریشه همه خوبی ها خود پرچمداران معروف، اولیاء معروف، پرچمداران ولایت الله، اونا هستن. حالا توضیحشو میدم. و از اون طرف ریشه تمام گناهان پرچمداران ولایت کفر، ولایت شیطانن. من مثال بزنم براتون روشن بشه. ببینید یه کسی فرض کنید مشروب بخوره، میاد عربده میکشه، خب این خیلی چیز بدیه دیگه. یه نفر دومی رو فرض بکنید میره کارخونه مشروب سازی درست میکنه، این دومی بدتره یا اون اولی؟ این دومی. چون این دومی زمینه رو برای آلودگی خیلی افراد بیشتر آماده میکنه دیگه. این دومی. یه نفر سومی پیدا میشه میره مرکز مطالعات و تحقیقات میزنه، مرکز مطالعات و تحقیقات، برای اینکه انواع مشروبات با درجات اسکار مختلف برای همه ذائقه ها که هر کسی تو هر شغلی تو هر جایی که هست بتونه استفاده بکنه. این سومی از اون دو تای قبلی بدتره، به این خاطر که زمینه رو برای آلودگی همه ذائقه ها هر کسی تو هر شغلی با هر ذائقه و سلیقه‌ای بتونه این شراب رو مشروب رو استفاده کنه. یه نفر چهارمی پیدا میشه میزنه رو دست همه اون ستای قبلی، میاد فرهنگ سازی میکنه تو جامعه برای شراب خاری. فرهنگ سازی میکنه یعنی چی؟ یعنی میاد میشینه طرح و برنامه بریزه. خوب عنایت بفرمایید، طرح و برنامه بریزه که چی کار بکنیم اگر ما مشروب رو تو جامعه ببریم جامعه دیگه اینو قبیح ندونه و پس نزنه، بلکه استقبال هم بکنه. یعنی فرهنگ جامعه رو کاری بکنیم شرابخوری دیگه منکر نباشه، قبیح دیگه نباشه، تازه سر و دست هم بشکنن مردم برای خریدش. چی کار بکنیم؟ مثلا فرض کنید به عنوان مدرنیته، به عنوان نشانه تجدد تو جامعه بگیم اینا مال حرفای گذشته بود، الان یه مقدار مثلا مشروب خوردن چیزی نداره که، تازه چه بسا ممکنه فوایدی هم داشته باشه. این فرهنگ رو درست بکنه. این چهارمی از همه بدتره. پس گناه پرور اصلی، اون ریشه همه گناه ها تو این چهار لایه‌ای که اسم بردم، شراب خور، تولید کننده شراب، مرکز مطالعات درست کن و فرهنگ ساز. اون فرهنگ ساز از همه بدتره، او گناه پرور اصلی است. آدم ظاهربین که با همه چیز خیلی ساده برخورد میکنه، فقط و فقط اون لایه اول و دوم منکر رو میبینه، یعنی فقط اون کسی که مشروب بخوره میاد تو جامعه مست میکنه، چون این عربده و سر و صدا داره، اینو فقط میبینه. فوقش هم اون کارخونه مشروب ساز اونو میبینه، اما دیگه لایه های بعدی که اصلا گناه پرور اصلی اون لایه های زیرینن، فرهنگ سازان هستن که اونها ریشه همه گناهان و منکراتن، اونها هستن. اینو دیگه نمیبینه آدم ساده، آدم عامی اون ریشه ها رو دیگه نمیبینه، فقط همین شاخ و برگا رو میبینه. الان مگه تو دنیا اینجوری نیست؟ الان تو دنیا یه عده هستن که دارن فرهنگ سازی میکنن برای گناهان. فرهنگ سازی یعنی چی؟ یعنی یه عده‌ای که عرض کردم تو جبهه ولایت شیطان هستن، چون گفتم این دو جبهه در هر زمانی هست، تو آیت الکرسی اون پرچمداران ولایت شیطان الان میخوان فرهنگی بسازن به عنوان تحت عنوان مهندسی انسان مدرن. یعنی همونجور که شما قطعه سفارش بدی به کارخونه برای تولید انبوه میکنن، مهندسی انسانی که انسان مدرن برای خودشون، اون انسان خودشون کاری میکنن که دیگه بی عفتی، بی حیایی، هرس، دنیا پرستی اصلا دیگه چیز بدی حساب نشه. این فرهنگ رو میسازن. مگه الان اینجور نیست؟ مگه همین الان تو کانادا، تو آمریکا، تو بعضی از کشورهای اروپایی، مگر عذر میخوام از همتون، همجنس بازی که دیگه بدتر از این منکری هم هست که روی قوم لوط رو بعضی سفید کردن تو اونجا، مگه این الان چیزی نیست که یه عده به صورت قانونی، به صورت قانونی این رو دارن، اتحادیه دارن، صنفیه دارن، کتابخونه تخصصی دارن، کتابخونه تخصصی دارن، حقوق دارن برای خودشون، حقوقی دارن، کاندیدا معرفی میکنن موقع انتخابات. مگه تو این دوره قبلی ریاست جمهوری کلینتون نبود یکی از گروه هایی که به شدت طرفدارش بودن و تبلیغ کاندیداتوریشو میکردن همجنس بازا بودن؟ هیچ خجالت هم نمیکشن، سرشون هم میگیرن بالا، چون دیگه قبحی نداره تو اون جامعه. یعنی چنان فرهنگی ساختن که دیگه قبیح حساب نمیشه. این همین الان داره رخ میده و اون وقت این فرهنگ این چنینیشون رو بزک میکنن، زیباش میکنن، تزیینش میکنن، اون وقت به جوامع دیگه به خصوص به جامعه ها و کشورهای جهان سوم صادر میکنن. همین فرهنگ رو منتها به اسمای قشنگا صادر میکنن، با ابزار پیشرفتهشون، با تبلیغشون، با هنرشون، با تکنولوژیشون، با ورزش و روحیات ورزشی خاص خودشون، با معماری و شهرسازیشون، با همه این ابزارها فرهنگ خودشون رو، همون فرهنگی که تولید میکنه ولایت و شیطان، همون فرهنگ رو صادر میکنن. آدم ساده میگه بابا این حرفا دیگه چی، دیگه ورزش دیگه مگه دینی و غیر دینی داره؟ تکنولوژی دیگه مگه شرقی و غربی داره؟ مگه دیگه معماری و شهرسازی اسلامی و غیر اسلامی داره؟ این حرفا دیگه چیه که میگی؟ اونها اون فرهنگ خاص مادی و نفسانی خودشونو با این ابزار تبلیغ میکنن. آدم ساده اینجوری میگه، میگه این حرفا دیگه یعنی چی؟ ولی به جد این چنینه. من مثالشو خدمتتون عرض میکنم، یه تحقیقی که خودم کردم خدمتتون عرض میکنم. ببینید شما 300 سال پیش حدوداً، قبل از این مدرنیته، 300 سال پیش رو اگر نگاه، حدوداً 200-300 سال پیش رو اگر برید نگاه بکنید، مسئله لباس، همین پوشش رو اگر تو ایران خودمون، نه فقط کشورهای اسلامی، هند، آفریقا، کشورهای آسیای جنوب شرقی مثل چین و ژاپن، حتی خود اروپا و آمریکا قبل از این 200-300 سال، یعنی قبل از دوران مدرنیته، اگر این لباس و پوشش اینها رو نگاه بکنید، میبینید که با وجود اینکه تو همه اقوام و ملیت‌ها لباس‌ها دوخت متنوعی داشت، رنگ‌هاش مختلف بود، مدل‌هاش مختلف، اما تو یه چیز همه تو این مناطقی که اسپوردم شریک بود، همه این لباس‌ها تو یه چیز شبیه بود، چه مردش چه زنش، نه فقط مال زنها، چه مردش چه زنش. میدونید تو چی؟ تو همه این کشورهایی که اسپوردم لباس تو این مشترک بود که بلند بود، گشاد بود و حتی الامکان بدن رو میپوشوند. شما ببینید عکس های الان موجوده، اصلا تو ایران خودمون که احتیاج به اثبات نداره که این قبایی که میبینید الان تن ماها هست مختص ما روحانی ها نبود، که فیلم دلیلان تنگستان رو که همه تون دیدید، این قبا تن مردم معمولی بود، یعنی یه لباس بلند. الان هم که الان تو بعضی از جاهای خراسان ها هست کت بلند، یعنی حتی الامکان این مال مردش، حالا چه برسه به زنش. بدن پوش، بدن، حتی سر، این عمامه مخصوص ما نبود. الان هم تو یزد و خراسان بعضی از ها دیدید دیگه، مردم معمولی عمامه سرشون، یعنی سر هم پوشیده است. این مال مردش، چه برسه به زن. تو همه این مناطق عکساش موجوده، پوشیده، حتی تو خود آمریکا و اروپا قبل از این دوران مدرنیته. خب حالا اینو داشته باشید، اما بعد از این دوران رو به خصوص هرچی جلوتر داریم میاییم، هرچی به این سالهای اخیر نزدیکتر میشیم، اگه نگاه کنید تو همین مناطقی که اسپوردم لباس رو نگاه بکنید، یواش یواش لباس ها آب رفت، یعنی لباس کوتاه، کوچیک، چسبان، بدن نما، حتی الامکان بدن نما، چه مال مردش چه مال زنش، حتی الامکان بدن. این میدونید برای چیه؟ به این خاطر که این پوشش و لباس ابزار و بلندگوی یک فرهنگه. چون فرهنگ اونها عوض شد، این ابزار رو به عنوان صدور اون فرهنگشون انتخاب کردن. یعنی چی؟ یعنی بعد از رنسانس چشم غربی ها از آسمان دیگه اومد به زمین دوخته شد، دیگه انسان رو به عنوان یه موجودی که یه روح ملکوتی خلیفت اللهیه اینا رو گفت بذارید کنار. انسان چیه؟ انسان همین بدنه، همین بدنی که 60-70 سال زندگی میکنه، دید مادی شد دیگه بعد از رنسانس. انسان 60-70 سال تو این دنیا زندگی میکنه، باید کیفشو ببره، باید لذتشو ببره از همین بدن. دیگه بگذارید کنار روح باید تعالی پیدا کنه، اینا رو بذارید کنار، اینا حرفه. تو این 60-70 سال اون باید کمال لذت رو از این بدن ببره. این فرهنگ غالب شد بر غرب. خب هر چیزی که مانع از لذت جوی بدنه باید بره کنار، و از جمله لباس. لباس باید جوری باشه که مانع نباشه از بدن نما بودن، چون باید لذت از بدن برده بشه حتی الامکان. لذا لباس باید کوتاه بشه، بدن نما بشه. ببینید این لباس در خدمت یک فرهنگه، این لباس بلندگوی یک فرهنگه. آدم ساده میگه لباس که اسلامی و غیر اسلامی نداره. چرا نداره؟ این لباس نشون دهنده اینه که تو زیر کدوم پرچمی، تو ولایت الله رفتی یا ولایت شیطان. این لباس معرف این مسئله، نه فقط تو لباس، تو معماری هم این اتفاق رخ داد. ببینید این معماری های اوپن، خونه های اوپن که الان اومده تو بین ما، این مال فرهنگ ما نیست، این مال فرهنگ غربه. اینو دقت بکنید، نمیخوام بگم هر کی خونش اوپنه حالا خدا نکرده چی و کیو اینا، اصلا بحث سر اشخاص نیست، بحث سر این ابزارهاست. لباس، معماری، ببینید در خدمت یک فرهنگی قرار گرفته، این مال اون فرهنگه که میگه حریم ها دیگه کنار، این بدن هستش و هرچی از همینه که باید لذت ها برده بشه. ببینید لباس، خونه، معماری، همه اینها در خدمت یک فرهنگه، ابزار یک فرهنگ هستش. این چنین نیست که ما فکر بکنیم اینها به هر حال برای ما دلسوز بودن که یه سری ابزار و لوازم خودشون رو فرستادن، مظاهر تمدن خودشون رو فرستادن برای ما. این برای این که اون فرهنگ پشت سرش بیاد، این برای این هستش که اون فرهنگ. حالا عنایت بفرمایید، من از بحث خودم تو حاشیه خیلی نم. ببینید عرض کردم ولایت شیطان اون پرچمدارانش که فرهنگ سازی میکنن و ریشه گناهان اونا هستن، اونها این فرهنگ رو هم صادر میکنن. بدترین گناهان اون خود اون اولیاء منکرن، بدترین منکرات خود اونا هستن، چون اونها راه رو باز میکنن برای همه منکرات، اونا گناه پروری میکنن. لذا تو روایت هست که عدونا اصل و کل شر، دشمنان ما اهل بیت ریشه تمام گناهانن، چون اونا بودن که کار رو از دست معصومین خارج کردن، اونا پرچمداری کردن برای یک فرهنگ دیگری، فرهنگ نفسانی و شیطانی، و هم اونا زاییدن و تولید مثل کردن پرچمداران بعدی رو تا زمان ما که این پرچمدار فرهنگ غربی و جاهلیت مدر الان داره پرچمداری میکنه. از اون طرف تو معروف ها و خوبی ها هم همینجور، نماز خوبه، عرض کردم اینا همه معروفه، اما ریشه تمام معروف ها پرچمداران معروفن، اون کسانی که احیا میکنن تو جامعه معروف ها و خوبی ها و ارزش ها رو، اونا ریشه همه خوبی ها هستن که مثل نه فقط خودشون پاکن و نورانین، اون اولیاء الله نه فقط خودشون پاک و نورانین، نه بلکه چنان روحهایی هستن بنده که نورها و نورانیها رو دور خودشون جمع میکنن، مثل ذره بین. ذره بین رو ببینید خاصیتش اینه که میتونه نورهای پراکنده رو جمع بکنه، متمرکز بکنه، یه قدرتی درست بکنه بتونه بسوزونه. نورهای پراکنده رو جمع بکنه، یه قدرتی درست بکنه بتونه بسوزونه. اولیاء الله کسانی هستن که خودشون نورن، نه فقط نورها رو جمع میکنن، یعنی پاکان جامعه رو دور خودشون جمع میکنن، یه اقتدار، یه قدرت و حکومتی تشکیل میدن، پرچمی به پا میکنن و بدیها رو میسوزونن، پستیها رو میسوزونن. لذا بالاترین معروف خود اولیاء معروفن، بالاترین منکر خود اولیاء منکرن. از امام صادق یک کسی پرسید آقا بالاترین خوبی و معروف که دیگه بالاتر از اونیست چیه؟ گفت وجود مقدس امیرالمومنین، خود امیرالمومنین بالاترین معروف. این که شما شنیدید، حالا الان دیگه باید خودتون پی برده باشید که میگن روح نماز امیرالمومنینه یعنی چی؟ روح نماز ولی الله یعنی چی؟ چون اگر ولی نباشه نماز دیگه اون کار کرده اصلی خودشو نداره، از مدار خودش خارج میشه، خاصیت دیگه نداره. مثل یه نخ تسبیحی که دونه ها رو نگه میداره، ولی الله هست که میتونه خوبی ها رو نگه داره، و اگر اون نباشه اینا از مدار خارج میشن. حتی توحید شرطش ولایت. امام رضا اینو گفته، همه تونم شنیدید تو خراسان، لا اله الا الله حسنی به شرطها و شروطها و انا من شروطها. لا اله الا الله و توحید هم شرطش منم، شرطش ولی اللهه. حتی شرط توحید اگه بخواد تو مدار خودش باشه اینه که ولی باشه. ریشه ی همه خوبی ها ولیه، و اگه اون نباشه همه چی پاشیده میشه. خب حالا عنایت بفرمایید، حالا که رسیدیم به اینجا که دو ولایت در عالم، دو سرپرستی، دو جبهه، دو اردوگاه طبق آیت الکرسی تو عالم هست، پرچمدارانی داره تو هر زمانی، این پرچمداران فرهنگ سازی میکنن برای خوبی ها یا بدی ها، رضا ریشه خوبی ها یا بدی ها خود اینا هستن. این نتیجه رو تا حالا گرفتیم دیگه از اول بحث. خب وظیفه ما چیه؟ حالا اینا رو گفتی که چی بشه؟ وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما اینه که این دو جبهه و دو اردوگاه رو ببینیم، بدونیم، اینو باور بکنیم آیت الکرسی رو که دو جبهه در عالم هست. یا باید بریم زیر این پرچم، یا باید بریم زیر اون پرچم، چون چاره این سومی که نداریم که. یا باید بریم زیر پرچم ولایت الله و در بس اون فرهنگ رو بپذیریم، اون فرهنگ رو یعنی فرهنگ ولایت الله. عرض کردم فاطمه زهرا رو از شخص در بیارید، تبدیلش کنید به یک فرهنگ، تبدیلش کنید به فرهنگ حق. وظیفه ما این استش که این دو فرهنگ رو ببینیم و زیر یک پرچم بریم. زیر پرچم طبیعی که زیر کدوم پرچم، اما مهم اینجاست. خوب عنایت بفرمایید، اونجایی که ماها داریم چوبشو میخوریم از اینجاست. مهم اینه که وقتی رفتیم زیر یک پرچم، دربست بریم زیر اون پرچم، مخلصانه دربست قبول بکنیم، بگیم ما اومدیم زیر پرچم شما و تو اردوگاه شما، هر طرح و برنامه‌ای داشته باشید مخلصتون هم هستیم، دربست بپذیریم. این چنین نباشه که یه مقدار رو از این فرهنگ بگیریم، یه مقدار رو از اون اردوگاه بگیریم. این درد زمانه ما اینه که شرک در ولایت داریم، یه مقدار رو از این ور میگیریم، یه مقدار از اون ور. شرک در ولایت علی جایز نیست، دربست باید تسلیم بشه آدم. من باید خودم رو نگاه کنم، اگر امیرالمومنین الان بیاد تو خونه ما، من که فکر بکنم بعضی از ما خجالت میکشیم، فوری پا میشیم یه چیزایی رو قایم میکنیم، چون این مال فرهنگ علوی نیست. چرا اسم بچه‌مون رو گاهی موقع مال یه فرهنگ دیگه میگذاریم؟ چرا مال این فرهنگ نیست؟ چرا لباس و مدل لباس خودمون رو از این فرهنگ انتخاب نمیکنیم، مال اون فرهنگه؟ چرا دونه دونه همین جور دیگه بیاد جلو آدم، تو ریز زندگیش وقتی وارد بشه میبینه که یه چیزایی مال این فرهنگ، یه چیزایی مال اون فرهنگ. چوبی که داریم میخوریم از شرک در ولایت داریم میخوریم. دربست فرهنگ فاطمی رو مخلصانه تسلیمش نشدیم. البته کار بسیار مشکلی هم هست، اینو من عرض کنم خدمتون. شرک بخواد آدم تو ولایت نداشته باشه، دربست تسلیم فرهنگ فاطمی باشه، کار مشکلی است، از سخت‌ترین کارهاست. میدونید چرا؟ تو روایت هم هست ان امرنا صعب مستصعب، کار سختی است. میدونید چرا؟ به این خاطر که لازمش اینه که آدم هوای خودشو بذاره کنار، میل اون ولی رو بخواد. فاطمه جان هر چی که تو گفتی من میگم چشم، منم دیگه ندارم، دلم میخواد اسم بچه‌م این باشه، دلم میخواد اینجوری زندگی میکنم، دلم میخواد تو خونم این وسایل و این تجملات باشه، دلم میخواد دیگه بهت بذاری کنار. خب این کار سختیه، هر کسی این کارو نمیکنه. خیلی چیزا رو بلدیم ما، ممکنه بگی خب ما یه چیزایی رو نمیدونیم، مگه ما اسلام شناسیم که همه چی رو بدونیم و خوششون بیاد یا نه؟ خیلی چیزا رو بلدیم، توی جامعه بزرگ شدیم که با ذکر فاطمه و علی ما رو بزرگمون کردن، خیلی چیزا رو میدونیم، مال این فرهنگ یا مال اون فرهنگ. منتها سختمون رو عمل بکنیم. کسی میتونه عمل بکنه که دلداده باشه، اون وقت این تسلیم محض ولایت میشه. اون وقت میگه فمعکم معکم، همون که تو زیارت جامعه هست، فمعکم معکم لا مع عدوکم، من اهل بیت با شما هستم، با شما، با دشمنتون نیستم که، من با شما. چنین کسی میتونه این جمله رو بگه که تسلیم باشه؟ خوش به حالی همچی کسی، خوش به حالی همچی، این کسی با دستشو بوسید خاک پاش رو برای تبرک برداشت، یه همچی کسی، چون شیعه یعنی این. بگذارید من فقط یه قضیه نقل کنم، با اسم مقدس امام زمان تمام بکنم و به هر حال از همه شما هم التماس دعا دارم. من چیزی رو تو مهدیه تهران نقل کردم، دوستانی که شنیدن، حالا یه بار دیگه بشتم، من چه عیبی داره؟ اونایی هم که نشنیدن خوبه بشتم، من این چیز خیلی ارزشمندیست. یکی از عاشقان امام زمان، از همونایی که تسلیم ولایت الهی هستن، دربست، از عاشقان امام زمان در همین زمانهای نزدیکمون، مرحوم آیه اسد کریم کفاش، آیه اسد کریم محمودی تهرانی، چون کفاشی داشت، اسد کریم کفاش، یه دکه کفاشی داشت. ایشون از کسانی بود که بزرگان تهران از مراجع تقلید و مجتهدین ارادت خاص داشتن بهش، چون این رو اسد کریم رو از رفقای امام زمان میدونستن، از رفقای ناب امام زمان میدونستن. تو تهران مرحوم آیت الله عاشق مرتضای زاهد، مرحوم آیت الله عاشق عبدالنبی نوری، مرحوم آیت الله یاسری، اینا همه مراجع و مجتهدین مسلم. عاشق مرتضای زاهد حقیقتا تو تهران زهد عجیبی داشت، اینا همه ارادتمندای سید کریم کفاش بودن. شبای جمعه عاشق مرتضای زاهد میومد خونه سید کریم کفاش، خیلی هم به هر حال از جهت مالی دستش تنگ بود. سید کریم چون عیالمند بود خیلی خرج و دخلش هم به هم نمیخون، اما عاشقی بود. آیا عاشق مرتضی زاهد شبای جمعه میومد خونهش دوتایی یه روزه براش میخوند، دوتایی با هم دیگه گریه میکردن، میشن گریه میکردن، بعدش که میخواست بره یه کمک مالی هم میکرد به سید کریم کفاشو میرفت. یه مرتبه آقا فرموده بود که سید کریم اگه یه هفته ما رو نبینی چه میکنی؟ گفت آقا من میمیرم، من طاقت دوری شما رو ندارم که، من میمیرم. حضرت فرمود اگه عاشق نبودی، اگه اینجوری نبودی نمیدیدی، همینجوری هستی که میتونی ببینی. عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد، ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست. آیت الله آقای خرازی که الان تو قمه، برادر همین آقای خرازی که حسن الان، آیت الله خرازی که در قم هست، چون پدرشون آقای اسد مهدی خرازی، پدر این خرازی ها که از خوبان تهران بود، از بازاری های متمول و پولدار بود، ولی خیر که به هر حال من دیگه اون رو بخوام معرفیش بکنم طول میکشه، خیلی با سید کریم کفاش رفیق بود. آیت الله خرازی میگه منم دیده بودم سید کریم رو، تو بچگیام دیده بودم، الانم حرم از عبدالعظیم دفنه، اگر رفتید یه جوری بگردید قبرشو پیدا بکنید. متاسفانه تو توسعه حرم تو یه فضای سبز قرار گرفته قبر ایشون، سنگی و نشونه چندانی نداره این سید کریم کفاش. آیت الله آقای خرازی ایشون نقل میکرد، میگفت در زمان رضاخان که دین به شدت غریب شده بود، روزه خونی مگه جرأت داشتن روزه بخونن؟ مگه جلسات علنی کسی جرأت داشت؟ تو زیرزمینا و تو تاریک خونه ها یه روزهی مثلا بخونن و دو قطره اشکی بریزن، و الا جلسات تعطیل بود، همه جلسات تعطیل بود دیگه. بین مردم هم دین غریب شده بود، ایام شهادت، ولادت، اصلا نمیدونستن کیه، چون نمیگذاشت جشن بگیرن یا احیانا از اون طرف مجلس روزه بگیرن. تو همین زمان سید کریم کفاش با اینکه پول چندانی هم نداشت، روزه های میلاد ائمه که میشد، روزهای جشن ولادت ائمه که میشد، یه مقدار نقلی شیرنی چیزی میخرید، میومد تو کوچه، هر کی رد میشد میگفتش که میدونی امروز چه روزیه؟ شیرنی تعارف میکرد یا نقل تعارف میکرد؟ میدونی امروز چه روزیه؟ نه، عرض کردم دین غریب شده بود تو خود بین خود متدینی. امروز ولادت فلان امامه، ولادت فلان معصومه، یعنی این رو میگفت. روزای شهادت که میشد میومد بیرون دکه کفاشیش میشست، شروع میکرد یواش یواش با خودش روزه خوندن گریه کردن، خودش یه مجلس اعضای تک نفری شروع میکرد که اونایی که رد میشدن وقتی میدیدن ایشون هق هق داره گریه میکنه، وای میسادن میفهمیدن روزه داره میخونه برای خودش، میفهمیدن که روز شهادت، یعنی عملاً تولی و تبری، عملاً تبلیغ دین میکرد تو اون زمان قربت دین. اون وقت یه همچین عاشقی رو امام زمان خیلی دوستش داشت، خیلی دوستش داشت. یه موقعی انشالله که شما اهل باور هستید که اینجوری رفاقتی امکان داره با امام زمان در همین زمانهای ما، این چیزی که میخوام نقل کنم، با یکی دو تا واسطه موثق که از خود اسد کریم کفاش شنیده بودن نقل شده به ما، سینه به سینه هم از تو کتابی ننوشته. یه مرتبه است ولیعصر علیه السلام تو مغازه ایشون اومد، عرض کردم می اومد شاید هفته یک بار اومد تو مغازه ایشون، به ظاهرم سواد چندانی هم نداشته، یعنی سواد ظاهری کتابی چند. بابا طاهر میگه خوشا آنان که هر از بر ندونن، منظورش ایناست، نمیخواد ترویج بی سوادی بکنه، خوشا آنان که هر از بر ندونن، این ساده دلای با معرفت، نه خطی وانویسند و نه خونن، مثل مجنون روان اندر بیابان، در اون کوها روان آهو چرونن. این تیپ افراد رو میگه که با صفا هستن، اون اطلاعات چهار تا کلمه یاد گرفتن باعث غرورشون نشده که از در خونه اهل بیت جاهای دیگه بره. یه مرتبه امام زمان علیه السلام تو مغازش اومد، بهش گفتش که اسد کریم کفش ما پاره است، احتیاج به دوختن داره، یه وصله به کفش ما میزنی؟ کفش ما یه قسمتش احتیاج به وصله داره، یه وصله میزنی؟ امر نکرده بودا حضرت ها، اگه امر میکرد که بدوز خب شکی نیست که اسد کریم گفت آقا نوکرت هم هستم رو چشمم، اما الان یه کفشی تو دستم، قول دادم به طرف، قول دادم که کار داشت زود بیاد بگیره، اگه میشه یه چند دقیقه تحمل کنید. چون یه چند لحظه چند دقیقه گذشت، دو مرتبه حضرت فرمود که سید کریم کفش ما پاره است، احتیاج به وصله داره، نمیدوزیش؟ بلند شد اومد آقا رو بغل کرد، حضرت ولیعصر علیه السلام رو بغل کرد، الله اکبر، اگر دل دلبره، دلبر کدومه؟ اگر دلبر دله، دل رو چنومه؟ دل و دلبر به هم آمیته بینم، اینجوری به هم قاطی خوردن. دل و دلبر به هم آمیته بینم، ندونم دل کی و دلبر کدومه. رفت بغلش کرد، مرحوم مجلسی، مجلسی اول، نه علامه مجلسی، پدر ملا محمد تقی، تو خودش تو کتاب روضت المتقین که شرح من لا یحضر هستش، تو جلد 5 رجوع کنید، جلد 5 خودش واسطه هم نداره، خودش می نویسه، میگه تو نجف که رفته بودم خدمت ولیعصر علیه السلام رسیدم، چون از راه دور رسیده بودم، زائر بودم، خسته بودم، آقا فرمود بیا جلو. گفتم آقا همین دور وایستم بهتره، میترسم جلو بیام و ادب محضر شما رو نتونم رعایت بکنم. حضرت فرمود ما میگیم بیا جلو. میگه من جلوتر رفتم. حضرت فرمود بیا جلوتر. گفتم آقا دیگه اجازه بفرمایید همین دور. حریم نگه میداشت، ابهت حضرت حریم. میگه آقا میترسم بیام جلو نتونم ادب محضر شما رو نگه دارم، اجازه بفرمایید. آقا فرمود بیا جلو. انقدر فرمود بیا جلو بیا جلو، فرمود نزدیک حضرت، انقدر نزدیک رسیدم، ثم رأیت ما لا یتحمله العقول الضعیفه. بعد یه چیزایی حضرت به من فرمودن، من نشون دادن که دیگه عقل‌های ضعیف باور نمیکنه، خودش هم نقل نکرد، یعنی ما رو برده کنار دریا تشنه برمون گردونده. اینقدر آدم میتونه رفیق بشه با امام زمان؟ بله، الامام الانیس و رفیق. آقا خیلی زود رفیق میشه، جوون خوب دنبال رفیق میگردی، این رفیق، دنبال اون رفیقایی نرو که دو روز تا وقتی که تو میتونی براشون کار کنی و یه چیزی بهشون بدی باهات رفیقن، ولی اون موقع که نتونستی براشون کار بکنی یه لگد هم بهت میزنن. اون رفیق و نعم الرفیق هستش، الامام الانیس و رفیق و الاب و شفیق. اومد دستشو انداخت دور کمر امام زمان علیه السلام، گفتش که آقا اگه یه بار دیگه بگید، اگه یه بار دیگه بگید صد کریم کفشم پاره است، احتیاج به وصله داره، داد میزنم، میگم مردمی که تو کوچه دارید راه میرید دنبال امام زمانتون میگردید، اینها من گرفتمش. آقا خندید، لبخندی زد، یه دستی زد پشت صد کریم و باریکلا صد کریم، من میخواستم امتحانت کنم. صد کریم ما شما رو برای خودمون نمیخوایم، برای خدا دوستتون داریم، هرچی بنده تر باشید بیشتر دوستتون داریم. من خواستم امتحانت کنم، تو که وعده و قول دادی کفش اون طرف رو زود آماده بکنی، چقدر سر وعدت هستی، چقدر سر وعدت هستی. ز دلبری نتوان لاف زد به آسانی. آدم اگه میخواد دلبر باشه او براش نمیتونه لاف، باید عمل بکنه. ز دلبری نتوان لاف زد به آسانی، هزار نکته در این کار هست تا دانی. خدا رو قسم میدیم به وجود مقدس زهرای مرضیه و این سر مستودع در او. تو روایت هست که استخاره که میخواید بکنید اولش این دعا رو، اللهم انی اسألک بفاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. چرا فاطمه شد محور؟ به فاطمه و پدرش و شوهرش و فرزندانش. خب میتونست این جمله رو یه جور دیگه هم بگه، میتونست بگه قسم خدای تو رو قسمت میدم به پیغمبر و دخترش. چرا اینجوری نگفت فاطمه رو محور کرد؟ به فاطمه و پدرش و شوهرش، فاطمه محور شد. چرا؟ یه سرش به خاطر و سر المستودع فیها، به خاطر اون سری که تو فاطمه به ودیعه گذاشته شده. زهرای مرضیه یه گوهری رو پرورون علاوه بر معصومین قبلی، امام آخرین رو پرورون در زمان ما، وجود مقدس حجت ابن الحسنی رو، از اون بزرگوار به دنیا اومده که سر به ودیعه گذاشته در زهرا بود که تمام انبیا و اولیا از اول آفرینش تا آخر چشمشون رو دوخته بودن به ولی آخر الزمان، به این سر مستودع در فاطمه. لذا فاطمه زهرا یه جهتش که محور شد چون این سر در او بود، چون فاطمه زهرا این سر در او بود. خدای قسمت بدیم، اللهم انی اسألک بفاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. خدای قسمت میدیم وجود مقدس مولامون صاحب الزمان رو هر چه سریعتر لباس فرج رو بر اندامش بپوشان. به آبروی زهرای مرضیه قسمت میدیم، خدایا ما را از نوکران و سربازانش در غیبت و ظهورش قرار بده. به حق زهرای مرضیه قسمت میدیم، خدایا ما رو از مخلصین، از کسانی که تسلیم محض فرهنگ فاطمی هستن، از دلدادگان و عاشقان او قرار بده. به محمد و آل محمد، امام راحل، شهدا، ذوی الحقوق، با اهل بیت مشهور بفرما، رهبر بزرگوار انقلاب، خادمین دین، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای، مرزای اسلام، مریضهای منظور شفای عاجل کرم بفرما، شادی دل مطهر امام زمان تعجیل در فرجش، صلواتی عنایت بفرما.
نوبت وصل و لقاست، نوبت حسن و بقاست، نوبت لطف و عطاست، وقت صفا در صفاست، هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست، هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک می رویم عزم تماشا که راست، ما به فلک می رویم عزم تماشا که راست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم که آن شهر ماست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست، بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما، قافل سالار ما.